بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، سردار عزیز شهید سلیمانی، همرزمانشون، گذشتگان و حقداران، شهید عزیزی که محفل امشب خاصتاً به یادشون هست، شهید مهدی حسینی حسین آبادی و ارواح بانیان محفل امشب از خانواده محترم حسینی و رحیمی، انشاءالله خدای متعال ارواح این عزیزان رو هم با صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب آخر محفل هست و یک مروری من از ابتدا در سیر جلسه خدمت شما تقدیم بکنم و انشالله بحثمون رو امشب در حد بضاعت ادامه بدیم و نتیجه بگیریم. در این شبها به مناسبت ایام فاطمیه و حکایتی که همچنان باقی است از این ایام و مزاری که همچنان مخفی است و ظلمی که بر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام رفت، که همچنان آثار این ظلم باقی است، این ظلم عظیم و اون انحراف خلافت و حکومت از مسیر خودش و اون جریان هدایت که مردم رو مبتلا کرد و اون چه مصیبت امروز بر سر بشریت داره میاد از اون انحراف هست طبق روایت. و همچنین به مناسبت شهادت این سرداران عزیزی که در رأسشون حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد و یک مصیبت بزرگی بر امت اسلام وارد شد و همچنین فرمانده هشت شعب عراق حاج ابو مهدی المهندس که شخصیت کم نظیری بود در بین مجاهدین عراقی، فریاد انتقام دو ملت ایران و عراق رو و نه تنها این دو ملت رو بلکه همه آزادگان جهان و کسانی که علیه ظلم و استکبار بغض و کینه داشتن رو بلند کرد. به این مناسبت ها ما موضوع جلسمون رو انتقام کبود نامگذاری کردیم تا در مورد چگونگی گرفتن انتقام از این همه ظلم و کبودی از صدر اسلام تا کنون حرف بزنیم و مطالبی رو تقدیم کنیم. در این شبها گفتیم که خدای متعال خودش منتقم هست، حدود انتقام رو توضیح دادیم، گفتیم جنگ و انتقام در طول تاریخ بین جبهه حق و باطل همینطور ادامه داشته و ادامه داره. نکته دیگری که گفتیم، گفتیم که انتقام و قصاص، اون قصاص حقیقی، انتقام حقیقی تنها با مبارزه و نابودی قاتلان و ظالمان محقق نمیشه که شما یک عده ظالم و قاتل رو مثلا سربنیست کنی، انتقام گرفته باشی و مسئله تمام شده باشه. و گفتیم اگرچه که اونها باید قصاص بشن، اما انتقام حقیقی وقتی گرفته میشه که جریان باطل نابود بشه، سیستم باطل و ظلم ریشه‌کن بشه. اون حاکمیت باطل، اون جهان بینی باطل و اون تمدنی که مولد کفر و نفاق و ظلم، اون از بین بره. انتقام حقیقی اون موقع گرفته میشه. ببینید امام اسعر و نفدا هم که میان همین کارو میکنن. شما فردا در دعای ندبه میخونید این فرازها رو، توجه بکنید بهش. فرماید عین المدخر لتجدید الفرائض و سنن. امام زمان میاد چیکار کنه؟ میاد فرائض و سنت های پیامبر رو احیا بکنه. عین المتخیر لاعاده المله و الشریعه. میاد اون روش ها و راه های الهی زندگی کردن و شریعت اسلام رو اعاده بکنه، چیزی که از بین رفته. عین المؤمل لاحیاء الکتاب و حدوده. میاد کتاب و حدود الهی، یعنی قرآن و دستورات قرآن رو احیا کنه. عین محیی معالم دین و اهله. احیاء علم دین و معالم دین و اهل دین. از اون طرف ببین اینا همش نرم افزارها و محتواهای اون تمدن بزرگه. این عباراتی که شما دارید میخونید کمتر الان کار به آدمها داره، اشاره به اشخاص میکنه. میگه شما اون سبک، اون سیاق، اون محتوا، اون شریعت، اون دین، اینا مجموعش میشه اون تمدن. از اون طرف میفرماید عین قاسم و شوکت المعتدین. کجاست منهدم کننده در هم کوبنده شوکت تعدی کنندگان؟ عین هادم و ابنیت شرک و نفاق. کجاست منهدم کننده بناها و ریشه های شرک و نفاق؟ عین حاسد و فروع الغی و شقاق. کجاست درو کننده انحراف ها و شکاف انداز ها؟ که در یه نسخه و شقاق رو و نفاق هم ذکر کردن. عین طامس آثار زیغ و الاهوا. کجاست محو کننده آثار انحراف و هواهای نفس رو؟ اینا رو ببینید. عین قاطع و حبائل الکذب و الافترا. کجاست قطع کننده اون رشته ها و اون دام ها و اون تورهایی که دروغ و فریب هست، تار و پودش دروغ و فریب هست و انسان ها رو در دام خودش اسیر کرده؟ عین مستأصل و اهل الاناد و تذلیل و الالحاد. اینجا میاد سراغ اهل الالحاد. اون طرف هم حضرت دنبال چیه؟ دنبال نابود کردن غی و شقاق و نفاق و شرک و شوکت و حبائل کذب و الافتراء
و آثار زیق و الاحواس، یعنی دنبال برچیدن آثار تمدن کفر. بعد میاد سراغ آدماش، اینه مستحصل و اهل الاناد و تزدید و الالهاد. بعد میاد این طرف سراغ آدمهای این طرف، اینه معز الاولیا و مزل الاعدا. حضرت که بیاد این دفعه اهل این دین عزیز میشن و دشمنان خار میشن. و بعد ادامهش اینه طالب و به زخول الانبیا و ابناء الانبیا. حضرت داره میاد یک انتقام تاریخی بگیره از همه اونهایی که، از جریانی که انبیا و ابناء انبیا رو کشتن، از اون جریان میخواد انتقام بگیره، از نسل اون جریان که هنوز هستند، آدمهایی که دارن همون جریان رو دنبال میکنن، همون تمدن رو احیا کردن، سر پا نگه داشتن. و عین طالب و بدم المقتول به کربلا. شما دعای ندبه رو یک دعای بسیار مهم و این فرازها رو فرازهای تمدنی ببینید، فرازهای جهانی و بین المللی ببینید. انتقام اصلی باید از این تمدن گرفته بشه. گفتیم که این تمدن یزید ساز بوده در طول تاریخ، یزید ساز بوده، معاویه پرور بوده، شمر پرور بوده، بنی امیه ساز بوده، بنی العباس ساز بوده در طول تاریخ. صدام محصول این تمدنه، وهابیت محصول این تمدنه، بابیت محصول این تمدنه، تمام فرق انحرافی محصول تمدن غربه. اگه کسی مطالعه داشته باشه در این زمینه ها حرف منو تصدیق میکنه. بابیت رو کی ایجاد کرد؟ انگلیسی ها. اون تمدن، اون فرهنگ جاهلیت، که اگه این فرهنگ جاهلیت مدرن که اگه باقی باشه، شما یک به یک اهل این تمدن رو سردمدارانشون رو بکشی، باز تولید میشه. سیستم رو باید از کار بندازی، دستگاهش رو باید از کار بندازی. نماد این فرهنگ جاهلیت و تمدن قلب امروز نمادش در سبک زندگی آمریکایی است. دیشب عرض کردیم آمریکا که ما دشمن درجه یک بشریت میدونیمش، برای این که نماد اصلی این تمدنه، این تمدنی که دنبال فروپاشی انسانیت در روی کره زمین و ترویج حیوانیت. اینو باید بفهمیم، اینو باید باور کنیم. اگر نفهمیم و باور نکنیم و جدی نگیریم، با همین خو زندگی میکنیم، مبتلا میشیم. عرض کردیم باید از قطار تمدن غرب پیاده بشیم، سبک جاهلی، زندگی جاهلیت مدرن رو بذاریم کنار. ما اگر هی شعارهای اسلامی هم سر بدیم ولی زندگیمون، سبک و سیاق زندگیمون اسلامی نباشه، مدل زندگیامون اسلامی نباشه، حرفمون با عملمون یکی در نمیاد، نتیجه ازش نمیگیریم. اول باید این سبک رو عوض کنیم. خب یه سوالی من مطرح کنم برای اینکه جهت بحث امشبمون مشخص بشه. چی داریم میگیم؟ ما دنبال خارج شدن از تمدن غربیم و وارد شدن به تمدن اسلامی. این تمدن رو دیشب و پریشب یه اشاراتی کردیم، توضیحاتی دادیم این تمدن چیه، که بستر این تمدن سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی باید اسلامی بشه تا این تمدن شکل بگیره. حالا این که ما در قبال این حرفایی که الان داریم میزنیم چی کار کردیم؟ انقلاب واقعا کاری کرده یا الان تازه داریم این حرفا رو میزنیم؟ کجای کاری ما الان؟ ما به این تمدن خواهیم رسید؟ چه ها کردیم و چه باید بکنیم برای رسیدن به اون تمدن بزرگ و تحقق تعجیل فرج که مقدمه فرج ایجاد زمینه‌های این تمدن بزرگه، که ایجادش به عهده این انقلابه طبق روایات و طبق واقعیات. ایران باید این مقدمات رو فراهم کنه و زمینه رو ایجاد بکنه. 5 گام رو حضرت آقا فرمودن، این 5 تا گام باید محقق بشه. آخریش بحث ظهوره، یعنی تمدن، ایجاد این زمینه تمدن بزرگ و ظهور حضرت. اولیش رو میفرمان انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ انقلاب اسلامی یعنی شورش علیه حکومت طاغوت و سرنگونی حکومت طاغوت. این کار در بهمن 57 انجام شد. ما این کار انجام دادیم، اولین گام رو برداشتیم، اولین گام برای ایجاد اون تمدن بزرگ و ظهور حضرت برداشتن حکومت طاغوت بود. این خیلی مهمه، قیام علیه طاغوت. این اتفاق افتاد. دومین قدم ایجاد نظام اسلامی است. نظام اسلامی یعنی چی رفقا؟ نظام اسلامی یعنی قوانین، یعنی ساختار و شکل حکومت بر اساس اسلام باشه، طراحی و تنظیم بشه. این کار رو انجام دادیم. ما قوانینمون، قوانین اصلیمون، شاکله حکومتمون، شالوده حکومتمون اسلامیه. قوانین رو بهترین فقها ما نشستن و تدوین کردن، بهترین حقوقدانان ما نشستن و تدوین کردن، بعد به امضاء ولی فقیه رسیده که نائب امام زمانه، که حکمش نافذه و مطاعه. این قانون و ساختار و شکل حکومت اسلامیه، حتی نهاد و عرض به حضور شما ضوابطی برای اسلامی بودن و حفظ اسلامیتش هم طراحی شده. مثلا شورای نگهبان قانون اساسی، یکی از وظایف خود رهبر و ولی فقیه در قانون اومده حفظ چارچوب انقلاب، نظام و قانونه. این نظارت ها وجود داره، نظارت های مردمی هم دیده شده در قانون، یعنی قانونش درسته، چارچوب درسته، شکل حکومت حکومت اسلامیه. یعنی چی؟ یعنی در رأسش حکومت اسلامی یک فقیه عادل جامع الشرایط اونجا نشسته که طبق روایات جانشینی امام معصوم در دوران غیبت به عهده اوست. این ساختاره، این ساختار اسلامیه. قانون هم بر اساس اسلام نوشته شده. اینو میگن نظام اسلامی، یعنی ساختار و چارچوب و نظم کلی این جامعه بر اساس قوانین اسلام باشه. خب اینم از این. سومین مرحله ایجاد دولت اسلامی است. ما این دوتا رو پس پشت سر گذاشتیم. سومین مرحله از 5 مرحله دولت اسلامی است. دولت یعنی چی؟ دولت یعنی سه قوه. وقتی اینجا میگیم دولت، منظور قوه مجریه نیست، یعنی سه قوه. عبارت روایش هم عرض بکنم که شما در اون دعای افتتاح میخونید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این دولت که اینجا میگیم اون دولته، یعنی امام زمان. دولت امام زمان یعنی چی؟ یعنی حکومت امام زمان، یعنی مجموع ساختار و حاکمیتی که اینجا مجموع ساختار. دولت اسلامی منظور سه قوه و نهادهای حاکمیتی است. دولت هم باید اسلامی باشه. یعنی چی؟ یعنی آدمهاش، مسئولینش، مدیرانش، مدیران کلش، مدیران جزئش، نیروهای کارمندش، کارگرش، تو قوه قضاییه، تو قوه مجریه، تو قوه مقننه، اینها معتقد و مصمم بر اجرای اسلام، مر اسلام باشن، اعتقاد به اسلام داشته باشن، اعتقاد به ساختار حکومت دینی داشته باشن و اون قوانین اصلی که پیاده شده رو برنامه کنن. مجلس قانونش رو تصویب کنه، دولت اجرا کنه، قوه قضاییه نظارت کنه، رسیدگی کنه، برخورد کنه، اعمال قانون کنه. و نهادهای دیگر حاکمیتی همه دست به دست هم بدن، اسلام پیاده بشه تا بهشت دنیوی و اخروی برای مردم محقق بشه. کار دولت اسلامی و حکومت اسلامی چیه؟ اینکه مردم رو در دنیا و آخرت سعادتمند کنه، هم دنیاشون رو آباد کنه هم آخرتشون رو. کار حکومت اسلامی اینه. این رو امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی که به حکومت رسیدن فرمودن به مردم همون عصر. کسی همراهی نکرد با امیرالمومنین، ولی حضرت فرمود اگر با من همراهی میکردن من نمیدونم از این آب فرات برای شما نور میوردم بیرون. اون موقع حرف از برق میزد امیرالمومنین. 4 سال و چند ماه حکومت کرد، چند تا جنگ سنگین تحمل کرد امیرالمومنین، مشکلات داخلی که حالا عرض میکنیم چرا این اتفاقات میفته. کار حکومت و دولت اینه. اینجا حرف از مسئولان جامعه اسلامی میشه که باید متعهد باشن، باید متخصص باشن، در خط اسلام و انقلاب باشن. کار دولت اسلامی اینه که زمینه‌های رشد و شکوفایی مادی و معنوی مردم رو فراهم کنه در همه زمینه‌ها، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، زمینه‌هاشو فراهم کنه. دولت کار دیگه‌ای نداره، زمینه‌سازی کنه، مدیریت کنه، مردم رشد کنن، جامعه رشد کنه. بعد چی بشه؟ این جامعه که رشد کرد تبدیل بشه به یک الگوی اسلامی ایرانی و مرجع علمی و مرجع عملی دنیای امروز. مردم دنیا نگاه کنن ببینن عجب کشوری بر اساس اسلام چه پیشرفت‌هایی کرده. ایران بشه مرجع علمی، بشه مرجع عملی دنیا. دنیا بیاد سبک زندگیش رو، سبک تحصیلش رو، سبک تمام سبک‌های یک زندگی رو، مدل‌های زندگی رو از اسلام و از ایران بگیره. این چه اتفاقی میفته؟ عرض میکنم زمینه تمدن اسلامی فراهم میشه. چهارمین مرحله بعد از دولت اسلامی جامعه اسلامی. جامعه اسلامی حالا اینی که عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که دولت اسلامی زمینه‌هاشو فراهم کرده، همه اجزاء زندگی مردم بر اساس اسلام شکل گرفته. یعنی چی؟ بازار اسلامی است، معاملات اسلامی است، پوشش ها اسلامی است، تغذیه اسلامی است، طب اسلامی است، علوم اسلامی است، مسافرت ها، معاشرت ها، ازدواج، مشاغل و هر رفتاری در مگه ما نمیگیم اسلام من المهد الی اللحد برنامه داره و حتی قبل از مهد و حتی بعد از لحد هم برنامه داره. یعنی چی؟ یعنی یک زندگی کامل بی نقص. الان ما اینجوریه؟ چقدر مشکل اقتصادی داریم؟ سبک اقتصادی که داره پیاده میشه چه سبکیه؟ وقتی یه عده معتقد نیستن هر چیه بهشون میگه آقا اقتصاد باید بر مبنای اسلام باشه. اقتصاد باید. یکی از مؤلفای اقتصاد اسلامی یا معاملات اسلامی یا تجارت اسلامی اقتصاد مقاومتیه مثلا، یعنی اقتصاد درون پایه، مردم پایه، اقتصاد تولیدی. مثلا اسلام یکی از مؤلفاش اینه. خب قبول ندارن یه عده دیگه. حالا شما هی بگو یه عده مسئولی که قبول نداره، این تنش از همینجا شروع میشه. بگذاریم از این حرفا، فقط دارم توضیح میدم یه جامعه اینجوری شکل بگیره. الان ما لباسامون لباسای خودمون نیست، حتی غذاهای بومیمون هم الان به عنوان مثلا توی هتل‌ها و رستوران‌ها و مثلا اینا بزن، یعنی غذاهای بومی خودمون هم خیلی جاها دیگه داریم از دست میدیم، رفتیم گرایش پیدا کردیم به سمت غذاهای غربی. چقدر جاوا کرده تو زندگیمون، پوششمون، تغذیه‌مون، طبمون که نگو. یه چند سالی حالا بحث از طب سنتی و طب اسلامی و اینا شده، وگرنه طب ما که در بس طب غربیه. نه همش هم نمیخوایم بزنیم بگیم طب غربی کلن مثلا ایراد داره، نه، ولی کسی که طب سنتی و طب اسلامی رو بشناسه میفهمه که تفاوت این طب ها در چیه، که ما الان نمیخوایم وارد این بحثا بشیم اصلا، فقط داریم توضیح میدیم. فقط یه مثال عرض کنم. ببینید مثلا میگیم علوم باید اسلامی باشه، فرض بگیرید میگیم مثلا تو علوم انسانی مثلا روانشناسی، حالا ساده ترینش که همه باش آشنا، علوم انسانی اسلامی باید باشه. یعنی چه علوم انسانی باید اسلامی باشه؟ یعنی که ما میگیم انسان رو مگه خدا نیافریده؟
بله.
میشه خدا در مورد انسان حرف نزده باشه؟ مثلا فقط در مورد بهشت و جهنم حرف زده باشه؟ فقط در مورد دینش حرف زده باشه، آخرتش، در مورد دنیاش حرف نزده باشه؟ نمیشه که. ما میگیم دین اسلام دین کاملیه. جزئی ترین رفتارهای بهداشتی در موردش روایت داریم. پس اسلام در مورد انسان و بدنش و سلامتش دستور عمل داره، مبانی داره، نه تنها مبانی داره بلکه علوم ریز تو بحث درمان و طب و پیشگیری و چه همه چی داره، داره دیگه. اسلام میگیم شما انسان رو بر اساس اسلام تعریف کن، اسلام نظرش در مورد انسان با نظام غرب، با تفکر غرب تفاوت داره. تفاوتش هم اینه، اسلام نگاهش توحیدیه، غرب نگاهش توحیدی نیست. توحید نگاه الهی، نگاه جامعه، هم دنیا رو میبینه هم آخرت رو میبینه، چون باور داریم به این مسئله دنیا و آخرت. سلامت انسان رو هم جوری که اسلام تعریف میکنه اگر شما بری جلو میبینی تفاوتهای جدی داره با تعریف غرب، چون به روح معتقدیم، روح از خداست، این روحی که از خداست درمان بیماریهاش با این نگاه متفاوته از غربی که نگاهش اینه که انسان جسم است و روح، مشکلات روحیش هم را فقط میخواد با نگاه جسمانی و مادی حل بکنه، بعد معنوی نداره درمانش. شما نگید که بله مثلا فلان ورزش یا فلان مثلا حرکات یا فلان رفتارها اینها رفتارهای معنویه، اون رفتارهای معنوی هم ناظر مسئله مادی. حالا عرض میکنم تو روانشناسی مثلا غرب منبع اصلی ما تو روانشناسی اسلامی قرآن است و روایات، به توحید برمیگرده که خدا خالق انسان هست و دستورات خدا رو ما میبینیم. اما در روانشناسی غرب انسان هست و انسان، خدایی نیست، خدا در مورد این انسان حرفی نزده، انسان خودش باید بره کشف کنه، دونه دونه پیدا کنه. ولی خدا در قرآن خیلی چیزا رو گفته، در روایات خیلی چیزا گفته شده. تو روانشناسی غرب میان مثلا میگه که شما افسردگی گرفتی، درمان افسردگی مثلا فرض بگید این چیزاست، همینا تشدید میکنه بیماری روحی انسان رو. ببینید میگه مثلا افسردگی گرفتی، یه راهش اینه که شما تفریح کنی. خب ایرادی نداره تفریح. میگه که شما روابط با جنس مخالف داشته باش، افسردگیت برطرف میشه. همین الان تو همین یزد خودمون الان من متعدد آدم های سراغ دارم که رفتن پیش بعضی از این مشاورین و روانشناس ها که البته پایه علومشون غربیه، میگن که آج آقا به ما گفتن این کار رو بکن، با یکی ارتباط بگیر، صحبت کن، حرف بزن، آروم میشه. یه نسخه. یه نسخه دیگرش میگن که شما با موسیقی خودتو آروم کن، بی تفاوت شو نسبت به خیلی از حوادث اطرافت، نهایتش با داروهای صنعتی مثلا آرومت میکنن. اینا یه نسخه هاییست که توی روانشناسی حالا مشاورم هست، صحبت کردن و مثلا چند جلسه بیا یه سری حرفا رو بهت بزنن که چقدر حالا مؤثر بیفته و اینها، اگر کسی خدا نکرده تو این وادی ها افتاده باشه، تجربه کرده باشه، متوجه میشه. نسخه های کامل و جامعی که نیست. وقتی ریشه‌شو بررسی می‌کنیم می‌بینیم این آدم چون تو عالم ماده داره سیر می‌کنه، درسته انسان با حرف زدن با دیگری آرامش پیدا می‌کنه، یکی از راه‌هاش همینه دیگه، ولی نه با جنس مخالف، ولی این داره از یک عنصری در وجود تو استفاده می‌کنه برای اینکه تو رو وصل کنه به یک شرایط جدیدی. اون شرایط جدید افسردگی تو رو از بین نمیبره، روی افسردگی‌های تو یک سرپوش می‌گذاره. بعد این طرف مثلا با ارتباط گیری با جنس مخالف ارتباطات جدیدی شکل میده، تو این ارتباطات مبتلا به گناهان و ناهنجاری‌ها و خبط و خطاهای زیادی میشه، اینها فشارهای روانی بیشتری روش میاره. بعد برای فرار از این فشارها مثلا ممکنه پیشنهادات دیگری بهش بدن، خیلی‌ها رو به اعتیاد میارن، قلب چرا اینجوری شده و عادت‌های سخیفی توی جامعه شکل میگیره، خودش هزار تا مرض دیگه توشه، درمان نمیشه کسی با اینا. موسیقی که البته موسیقی از نوع مخصوصا حرامش که حالا اینا جای بحثای مفصلی داره، کتاباش رو برید بخونید، کسایی که در مورد موسیقی نوشتن. یه کتابی استاد عزیزم استاد شایق نوشتن، موسیقی هنر یا ابتذال، اونو بخونید. یه کتاب دیگری به نام موسیقی از نظر اسلام یا از نگاهی دیگر، این کتاب هم بگید بخونید، نویسندش آقای اکبری نامیه. ببینید بزرگان موسیقی دنیا در چه شرایطی مردن، به چه بیماری‌های مبتلا شدن، در چه سنی مردن، موسیقی چه اثرات تخریبی روی مغز و روح انسان داره. موسیقی که امروز شده یکی از اجزای لاینفک زندگی ما، که میگم غربی زندگی میکنیم، تو تمدن غرب داریم نفس میکشیم، ما یکیش اینه. علمی که زندگی نمی کنیم، درست که زندگی نمی کنیم. اسلام چی میگه؟ اسلام مثلا میگه افسردگی تو میخوای درمان کنی، رابطه معنوی خودت با خدا رو درست کن، راش هم اینه. تغییر نگرش به جهان و جهانیان پیدا کن، ایدئولوژی تو تغییر میده، دو جلسه باید صحبت میکنه، نگاه تو نسبت به عالم تغییر میده. بله تفریحات سالم هم داشته باش، کلو من طیبات ما رزقناکم سیرو فی الارض فانظروا، برو بگرد گردش کن، تفریح کن، تفریح حلال نه تفریح حرام. الان ما با تفریح که مخالف نیستیم، مثلا با کنار دریا رفتن مخالف نیستیم، ولی شما وقتی میری کنار دریا تفریح ناسالم میبینی، یعنی تفریح پر از خطا میبینی، یعنی همون چیزهایی که باعث میشه انسان دچار لطمه های روحی بشه که خودش هم متوجه نمیشه ولی داره از اینا لذت میبره. اینا حرفای زیادیست. دوستی های سالم، معاشرت های حلال، پرهیز از گناه، پرهیز از انزوا، اینقدر دستورات قشنگی داره اسلام برای درمان های روحی روانی. اینا به عنوان یه اشاره، من فقط تخصصی که نمیخوام بگم، فقط دارم از روی بحث عبور میکنم، میخوام بگم تفاوت های جدی بین این دو تمدن هست و سبک زندگیش. حتی علوم هم وقت مسئولین ما اینجوری نیستن دیگه، مثلا حضرت آقا میگن علوم انسانی باید اسلامی بشه، رئیس جمهور میگه مثلا علوم اسلامی غیر اسلامی نداریم، امام میفرمان هنر، هنر ارزشی، هنری که سقلنده اسلام، نام محمدی، اسلام پابرهنگان، اسلام چی، اسلام چی، امام اینا رو میگن. آقا رئیس جمهور میگه هنر ارزشی و غیر ارزشی نداریم. یعنی ما در بخش تشکیل دولت اسلامی با مسئولینی در طول این سالها مواجه بودیم که این مسئولین اعتقادی به مبانی اسلامی آنچنانی که باید اکثرا نداشتن. خب اینا با اینا نمیشه جامعه دولت اسلامی شکل داد، بعد با اینا جامعه اسلامی زمینه اینا رو اینا هر چی بخواد برات کنسرت میذارن، هر چی بخواد برات زمینای گناه و فحشا فراهم میکنن. میدونی که ما با مهمون که ما بهترین فرهنگ مهمانداری در اسلام دیگه، ولی همین گردشگری شما نگاه کن، ما الان این همه هتل اطراف این مسجد ایجاد کردیم. کی ایجاد کرده؟ مردم اومدن با کمک تسهیلات دولتی ایجاد کردن. بعد نه خوبه، ولی تو اینا چه اتفاقی میفته؟ ما توریستی که داریم میاریم الان اینجا، این توریست رو الان داریم باش چیکار میکنیم؟ او داره با ما چیکار میکنه؟ او داره فرهنگشو به خورد ما میده یا ما فرهنگمون رو به خوردمون میدیم؟ حرف خیلی داریم، حرف خیلی داریم، اگه بخوایم بزنیم حرف خیلی داریم. زمینه های ایجاد جامعه اسلامی فراهم نشده توسط مسئولین. تا بعد وقتی که اون جامعه شکل بگیره یکی بیاد تو این جامعه بازار رو نگاه کنه. باری که ببین ما قدیم میخوام یه اشاره بکنم، میخوام بگم اون موقعی که هنوز دشمن این چیزا رو نفهمیده بوده، سر ما نریخته بوده، علما ما تو این جامعه چیکار کردن؟ من با مثال، با اینکه حکومت‌های طاغوت بوده یا سلاطینی بودن که به اصطلاح مسلمان هم بودن، بعضی اشنام ادعای اسلام و تشیع هم می‌کردن، و علما تو این دربار به فرموده امام ورود کرده بودن برای اینکه کمک کنند به مردم، مثلا از علامه مجلسی گرفته به این ور شیخ بهایی و امثالهم. تو اون تمدن اسلامیه که هنوز دستخوش تهاجم نشده بوده، شما نگاه میکنید تو معماری همین یزد، نگاه میکنید میبینید مسجد محوره، محور تشکیل یک محله است. الان ببین همین مسجد جامع یزد، بازار هول اینجا، مدرسه هول اینجا، حمام هول اینجا، وارد بازارها که میشی نگاه میکنی میبینی اکثر حوزه های علمیه در دل بازارهای شهره، درسته؟ حوزه های علمیه تو قلب بازار شهره. یعنی چی؟ یعنی گلوگاه دنیا رو اون جایی که نبض اقتصاد داره میزنه، که اقتصاد مهمترین مسئله است، مال مردم نباید آلوده بشه، درست حوزه علمیه اونجا تأسیس میشه. قدیم بازاری های ما میرفتن پای درس مکاسب علما میشستن مسئله یاد میگرفتن، بعد میرفتن کرکره مغازشون رو میکشتن بالا و کار میکردن، یه دو خط قرآن میخوندن بعد کارو شروع میکردن. اصلا حوزه علمیه در بطن بازار بوده، حتی بافت شهریمون اینجوری بوده، خانه ها حول مساجد ساخته میشده. حتی شما نگاه بکنید انقدر اینجا بافت شهریش قوی بوده که ادیان دیگر هم اینجا منزل می ساختن. مثلا یهودی های شهر الان اطراف همین مسجد جامع هم دیگه، همینجا یک کنیسه است، اون پشت کنیسه است. اون تمدنه یعنی این که شما وقتی وارد شهر اسلامی میشی، ساختار به اصطلاح مبلمان شهریش، معماریش، مهندسی اون شهر تو رو به اسلام و حیا و تقوا دعوت کنه. مثل خونه های قدیمی که می ساختیم، معماری قدیمیمون حیا رو تزریق میکرده به مستمع، به مخاطب. میرفته تو خونه مهمون، میرفته تو خونه راهرو بوده، صاف نمیرفته تو خونه مردم، درون اندرونی بوده، بیرونی داشته، حریم داشته، آشپزخانه یا مطبخ در این نقطه دوری از چشم. الان اینجوری نیست، الان ما سبک غربی داریم زندگی میکنیم، همه خونمون یه جاست، آشپزخونه‌اش اوپن، ناموسمون پیداست، میریم میایم، همه اونجوری. یعنی سبک زندگی غرب، شما تو این زندگی به سختی میتونی با حیا باشی. اینیست ما این تمدن رو نداشتیم، ما این کارا رو نکردیم، ما داشتیم، الانم داریم، الانم وسطش نشستیم. ولی در تهاجماتی که علیه این جریان حقی که طاغوت رو سرنگون کرده اتفاق افتاده، شما میبینید ما مورد تهاجم جدی شدیم و فرهنگمون و اینها لطمه‌های جدی داره میخوره. باید قیام کنیم، جامعهمون رو اسلامی کنیم. جامعهمون که اسلامی شد، بعد هم ما بدونید به سرعت میتونیم به اون مقصد برسیم، چون زمین‌ها و زیرساختاش خیلی فراهمه. اونور داره به زور ما رو از تمدن خودمون دور میکنه. تمدن اسلامی یعنی این که ما بشیم محور علوم اسلامی، محور سبک زندگی در دنیا، غالب شدن فرهنگ و تمدن اسلامی که خدا وعدهشو داده و وعدته. فردا تو دعای ندبه میخونید ان تو ظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون. این تمدن یه روزی تمام کره زمین رو فرا خواهد گرفت، ولو اینکه همه مشرکین عالم نخوان. این اون جریانی است که بنده عرض کردم در این شبها ما می‌خواستیم اینو عرض بکنیم که انتقام اصلی ما از تمدن غرب و خاصتاً از زندگی آمریکایی است که باید بهش نبگیم، از قطارش پیاده بشیم. هم دولت مردان ما باید این کارو انجام بدن، کمک کنن، هم مردم باید اراده بکنن، تولید ملی، ساخت داخلی اراده بکنن، زندگی اونو متحول کنیم، از همین جا شروع کنیم. اگر این اتفاقا نیفته تمدن بزرگ شکل نمیگیره به این سادگی ها. و اگر این تمدن شکل نگیره مردم به سمت اسلام گرایش پیدا نخواهند کرد. این یکی از مباحث جدی است. حالا نکته بعد، ببینید تمدن توحیدی که ما داریم میگیم خدا محوره و بر مدار اخلاق و معنویته، لذا دنیا رو آباد میکنه، منتها در مسیر آخرت، در مسیر خدا، در مسیر حفظ ارزش ها. اما تمدن غرب انسان محوره، چون به خدا که اعتقادی نداره. تو تمدن غرب خدا نیست، اخلاق و معنویت در کار نیست، زیر ساخت سبک زندگیش بر اساس لذت و شهوت و قدرت و منافع فردی و گروهی، اونم صرفا مادی. خدایی که در کار نیست، میگه تو لذت رو بر کیفت رو بکن، هر جو دوست داری. ببین الان بعضی از همین ما مذهبی ها که مسجد میایم نماز میخونیم و سینه هم میزنیم احیانا، اگه از اون بپرسن میگه خب هر کی هر جو دوست داره دیگه. خب عزیز من، هر کی هر جو دوست داره این یعنی چی؟ یعنی چی؟ هر کی هر جو میفهمه دیگه، یعنی چی هر کی؟ پس تقلید کجا میره؟ هر کی هر چی میفهمه مرجع تقلید کجا میره؟ پس تو شرعیات هم میگه ما هر چی میفهمیم از دین عمل میکنیم. عجب، این که تفکر غربیه که. تو مگه ریشه نداری؟ اصل نداری؟ مگه وصل خدا نیستی؟ خدا مگه قرآن نفرستاده؟ مگه پیغمبر نفرستاده؟ مگه امام نفرستاده؟ مگه بعد از اون کسانی نیستن که این راهو ادامه بدن، جواب سوالا رو بدن، بشریت رو هدایت کنن؟ هر کی هر چی میفهمه یعنی چی؟ نه اینکه فهم تعطیل، عقل تعطیله. من در ساحت دیگه ای دارم این بحث رو عرض میکنم. اینا بحثای جدی است. فرهنگ غرب ما رو مبتلا کرده. توی این فرهنگ ایرادی نداره که نفت کشورهای دیگر رو بدزدی، بچاپی، مغز اون کشورها رو بدزدی. آمریکا داره این کار رو میکنه دیگه الان. من چند وقت پیش ترامپ نگفت که ما نفت عراق رو، سوریه رو بردیم، نفت عراق هم قبلی ها اشتباه کردن، باید می بردن، می دوزن نفت های کشور رو می برن تو چارشون، تزریق میکنن، پلو میکنن داشته باشن. اینه دیگه، وقتی خدا نیست میگه آقا تو باید داشته باشی، حالا به هر قیمتی. این تفکر فقط مال ترامپ نیست، یه مسلمان مؤمن مسجدی هم ممکنه این تفکر رو داشته باشه. این تو فرهنگ غرب داره زندگی میکنه. جهان بینیش اسلامی نشده، توحیدی نشده. جنگ و خونریزی برای رسیدن به منافع دنیوی اشکالی نداره. این تو تمدن غربه. ترویج هوس‌ها و فسادها ارزش هم محسوب میشه. الان شما میبینید رئیس جمهور آمریکا مثلا کشور دیگه، مثلا میبینی تو بحث انتخاباتشون یه دفعه میبینی که مطرح میشه او اینقدر چقدر مثلا چیز اخلاقی داشته، مشکلات اخلاقی داشته، بعد رو هم میشم هم میگن، اسم هم میبرن، تو رسانه هم مینویسن، اتفاقی هم نمیفته، چون اونجا اینا ارزشه، ضد ارزش نیست. حداقل اینه که ضد ارزش نیست. خب این تمدن انسان رو از انسانیتش داره دور میکنه. غایت تمدن غرب پرورش انسانهایی است که شبیه حیوان یا بدتر از آن باشند. این یه ادعا نیست. شما تمدن غرب بود، چه دست آوردی برای بشریت تمدن غرب داشته؟ بگید آخرش تکنولوژیه که بالا بالاهاشو به کشورهای مستعمره خودشون یا جهان سوم به اصطلاح نمیدن تا زیر دست بمونن. کشورهای دنیا به چند دسته تقسیم میکنن، جهان سوم یکی اصلا آدم نیستن. چه دست آوردی داشته تمدن غرب؟ یه ده میگن اگه اونجوری بشی اونجوری میشی، به اون قله ها میرسی. الان خیلی کشور رفتن اونجوری بشن، شدن کشورهای مستعمره آمریکا. اصلا آدمای اون کشورها رئیس جمهورشون آمریکا مشخص میکن، بالاترینشون الان عربستان. تو کشور اسلامی الان عربستان چی داره از خودش؟ یه ساعت فقط آمریکا دکمه‌هاشو خاموش کنه، ارتباطشو قطع کنه، با عربستان سقوط میکنه. یه ساعت. اینا فجایعی است که بر سر امت اسلامی بوده. غایت تمدن اسلامی پرورش انسان‌هایی است که شبیه فرشتگان بلکه بالاتر از فرشتگان بشن. اسلام این کارو کرده. این همه علما و عرفا و بزرگان چهره‌های برجسته‌ای که تاریخ اسلام داده، ابو علی سینایی که هنوز که همجور دانشگاه خارجی دارن کتاب او رو تدریس میکنن، دانشمندان ما داریم تمدن جامعه بشری رو اداره میکنیم، آدم های ما دارن اداره میکنن. بزرگان ما، تو بیا تا این شهدای ما، بیا تا اخیر، بیا تا شهید حاج قاسم سلیمانی، الان کی مثلا جنرالای آمریکایی رو میشناسه تو دنیا؟ آدم حسابشون میکنه. ولی یه دونه حاج قاسم سلیمانی، یه جنرال ایرانی مؤمن، همین یه دونه آدم فقط تو عرصه نظامیش ببین چه قوقایی تو دنیا به پا کرده، حتی بین غیر مسلمونا. ما آدم تولید کردیم، ما انسان تراز دادیم به بشریت. تمدن اسلامی حرف برای گفتن داره، هم سابقه شو ببینید هم الانش رو ببینید. جمهوری اسلامی امروز الان معادلات دنیا رو به هم نزده، آمریکا رو به چالش نکشیده، ابرقدرت ها رو زمینگیر نکرده، تو معادلات سیاسی دنیا الان حرف برای گفتن نداره، میتونن ایران رو نادیده بگیرن، قدرت داشته قبلا ایران. تاریخ ایران ببینید، صبح از یه جایی حمله میکردن، شمال ایران سقوط میکرده، بعد از اون از غرب یه سری پادشاهان قدرتمند بودن، یه سری نبودن، کشورگشایی هایی شده. ولی کشوری که الان در معادلات کل دنیا تاثیرگذار باشه، الان این موقعیت جمهوری اسلامی، اینا رو یکی باید بهت بگه. ما خیال میکنیم خب وقت هم گذشت، ولی این نکات رو باید امشب جمع بندی کردم تمام کنم، بس به یه جایی برسه. صلوات بفرستید. حقیقتا ما این مباحث رو اگر بخوایم بگیم حتما یه 20 شب لازمه در موردش صحبت بکنیم. اگه من الان این بحث رو انتخاب کردم و در این شبها میگم، علت اصلیش اینه که این نگاهه مطرح بشه، این نگاهه مطرح بشه و روش فکر بشه. ممکنه بحث ناقص باشه از خیلی از جهات، نتونیم کامل ادا کنیم حقشو، ولی طرح این موضوع و ایجاد این نگاه خیلی مهمه، تأثیر میذاره، تصمیماتی میگیرن یه عده بر اساس این نگاه. ببینید وقتی این اتفاق افتاد، این تمدنه بخواد شکل بگیره، از اول خلقت آدم و حوا شیطان برای ایجاد نشدن این تمدن درگیر شده. ببینید شیطان برای مبارزه با این فرهنگ و تمدن اولین کاری که کرده، اومده چیکار کرده؟ آدم و حوا رو درگیر کرده. خدا گفته تو بهشت اینو نخور، امر منو اطاعت کن. شیطان اومده قسم خدا خورده، آدم و حوا رو فریب داده. قسم چی خورده؟ خدا فریب داده، چون اینا مؤمن بودن به خدا، حق و باطل قاطی کرده. تجربه هم که نداشته آدم، فکر نمی کرده اصلا کسی دروغ بگه، پیغمبر اصلا بوده خلق شده، دروغ ندیده، فریب خورد. حق و باطل وقتی دید اسم خدا اومد وسط و اینا، دیگه باور کرد. از اونجا شروع شد. یعنی چی شروع شد؟ یعنی این که شیطان در عالم یک عده رو مستقیما کافر میکنه بی خدا، که اونا رو مستقیم ببره جهنم. جامعه اسلامی و جوامع اسلامی رو با نفاق و فریب و امتزاج حق و باطل با همدیگه فریب میده. اینا رو گفتیم، مؤمنین رو اینجوری فریب میده. منافقین در جامعه اسلامی پیاده نظام نفوذی دشمنن برای تباه کردن تمدن و سبک زندگی اسلامی. این جملات فراموش نشه. اون وقت چیکار کرده؟ در بستر تاریخ اومده چیکار کرده شیطان؟ همین تئوری رو چجوری پیاده کرده که امتزاج حق و باطل، دیده ادیان انبیا هستند و ادیان اینا که نمیشه نابود کرد، که اومده بدل سازی کرده برای مبارزه با تمدن توحیدی، بدل سازی کرده در ادیان. چیکار کرده؟ مثلا یهودیت بالاخره دین آسمانیه، کتاب داره، پیغمبر داره، اینو تحریف کرده، یه یهودیت جعلی درست کرده به نام صهیونیسم، به جای تورات اصلی الان تلمود محور عملیات صهیونیسته. صهیونیست یهودی های افراطی تندرو، خب کتابی هم که دارن باش زندگیشون رو مدیریت میکنن بعد برنامهاشون رو تنظیم میکنن تلموده، تورات الان داره کار نیست که. مسیحیت اومدن، مسیحیت جعلی، مسیحیت سگانه پرست تسلیسی، اینا رو آوردن. اسلام، اسلام جعلی، یعنی در مقابل هر یه نسخه اصلی نسخه بدلی ایجاد کردن توی دنیا، بعد اونو هی به خورد مردم دنیا دادن با تمام قدرت و توان و ثروت و امکانات و رسانه و فلان. مردم الان اسیر ادیان انحرافی و جعلی هن. اگر دین اصلی پیاده بشه نابود میشه کفر و نفاق. ببینید ما یه حدیثی داریم، پیامبر میفرمان که حضرت موسی قومش سه فرقه شدن، یه فرقه ناجیان نجات پیدا میکنن، بقیهشون همه اهل آتشن. حضرت مسیح بعد از او قومش 72 فرقه شدن، یه فرقش اهل نجاتن، بقیه همه در آتشن. میفرماد بعد از من امت من 73 فرقه میشن، یه فرقشون فقط اهل نجاتن، بقیه همه هلاک میشن. که امیرالمومنین اسلام سوال کرد آقا کدوم فرقه؟ فرمود فرقه که دست به دامن تو بزنه. اینه، یعنی شیطان برای شکل نگرفتن تمدن توحیدی هرچی بیتونه در ادیان شکاف ایجاد کنه میکنه تا شکل نگیره اون تمدنه. ما باید این خط رو بشکنیم. از آقا در بیانیه گام دوم فرمودن قبلش اصلا انقلاب برای همین اساس حرفای امام هست شکل گرفته. خب در مقابل اسلام ناب، بعد شما دیدید اسلام ناب، بعدش اسلام خلفا درست شد، بعد اسلام بنی امیه درست شد، بعد اسلام بنی العباس درست شد، تا زمان ما، زمان ما اسلام آمریکایی. دو تا اسلام الان وجود داره برادر خواهران، من تمنا میکنم این بخش رو دقت کنید. دو تا اسلام الان وجود داره، یه اسلام التقاطی که اسلام افراطیه، اسلام فعال تو صحنه کار کن ولی منحرف، اسلام خشن و تند. نماینده این اسلام در جهان اسلام در بین اهل سنت داعشه، داعش بود، قبلش القاعده بود، داعش البته هم میان هستن اینا. تو شیعه هم همچین نمایندگانی داره، تندن داخل مثلا مذهب شیعه و اعتقادات شیعه، مثلا یه بخششون براءتی ها، اینا آدم های تندی هن، خشنن، میگن آقا براءت از خلفا فلان ولو به قیمت قتل عام شیعه و سنی و درگیری شیعه و سنی با هم دیگه. تو بخش حکومتی و ایناش هم هستن، من عرض میکنم یه اسلام، اسلام التقاطه، اسلامی که میگه دیوار بکش بین زن و مرد، داغ، تند، خشن، اسلامی که سر مثلا بی‌حجابی یا بعد حجاب میگه اسید بپاشو صورتش، مجازاتهای غیر شرعی و تند برای گناهان و خطاها طراحی میکنه، مثل اسلام خوارج. خوارج چی میگم؟ طرف از باغ میوه‌ای که مثلا حق الماره بوده، چند تا شاخه اومده بیرون، یه میوه‌ای خورده، گرفتن کشتن، شکمشو پاره کردن که حرام خورده. این تفکر تو بیاد پایین، بیاد تو زندگی، تو خونه هامون گاهی نگاه میکنی میدونی آدم ها، مرد ها، زن ها به خاطر بعضی از حدود شرعی اینقدر تند رفتار میکنن، رفتاری که اسلام اصلا نمیپسنده. این همون اسلام التقاطیه. یه اسلام دیگه است، اسلام تفرید، اونا افراد این ور تفریح از این ور افتاده، اسلام سکولار، اسلام جدایی دین از سیاست، اسلام اعتزال و گوشگیری، اسلام خشک مقدس های بیشعور، اینا تعبیرهای امامه، اسلام مرفهین بیدد، اسلام آخوندهای درباری، اسلام رحمانی، اسلام الهی قمشهی، اسلام منفعل منحرف. من دارم اسم میبرم به خاطر اینکه شما میگی کسی مثل آیه الهی قمشه‌ای میاد چجوری اسلام معرفی میکنه؟ میگه ها شما به این خلقت زیبای خدا نگاه کن، به این خانم ها چهره های زیبا، اینها رو شما به چه چشمی نگاه میکنه؟ اینا مخلوقات خدا، بگو سبحان الله. این اسلامه. پس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، مال کجاست؟ اسلام رحمانی که آقای رئیس جمهور میگه از کجا داره ورده؟ اسلامی که فلسفه رو حرام میدونه، اسلامی که دخالت در سیاست و حکومت رو منع میکنه، اسلامی که اهل جهاد و امر به معروف نیست، اسلامی که تسلیم غرب دنبال دردسر نیست، اسلام می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن، همه اینا تو این اسلام آمریکایی جا میشه. سند منشور روحانیت امام، دوستان طلبه مخصوصا بید بخونید، بقیه عزیزانم بخونید، منشور روحانیت امام، سند کتاب جدال دو اسلام، حتما برید مطالعه بکنید. هیچی از روزگار نمیفهمیم اگه این تفکیک نکنیم این مسائل از هم دیگه. خب اینا رو ببینید شما. حالا کسانی میگم انقلاب ما، میگم اسلام، میگم اینا گرفتار منافقین شده، گرفتار جریاناتی شده که نمیذارن اسلام ناب جلوه کنه و مردم بچشن طعم حقیقت اسلام رو، اینجاست. دوستان عزیز، من که دیگه بلام بر این بوده که ولو بلغم و بلغ حقایق رو بگم. کسانی پرچمدار، امروز پرچمدار اسلام آمریکایی‌ان، امروز پرچمدار اسلام آمریکایی‌ان، پرچمدار اسلام رحمانی‌ان، پرچمدار اسلام منفعلن، میگن بسازیم، با همه بریم بسازیم، با آمریکا بریم بسازیم، امر معروف نهی از منکر یعنی دخالت در زندگی خصوصی مردم. کسانی این حرفا رو میزنن الان که اینا در اول انقلاب سردمدار و پرچمدار اسلام التقاطی بودن، مردم رو با اون اسلام التقاطی تند و خشن خودشون بدبین میکردن به انقلاب، حالا یه جوری دیگه دارن کار میکنن. ببینید اسلام التقاطی چون تند، اینو گوش بدید، اسلام التقاطی چون تند عمل میکنه و خشن، بعضی مدتی مردم خسته میشن از این اسلام، میگن این اسلام خسته میشن. من یادم نمیره یه عده بودن اوائل تو دهه 70، از 76 به اونور یادم نمیره، برای بحث بعد حجابی و اینا میرفتن تهران، میرفتن دربند، درکه، اینور اونور تو پارکای تهران دخترای بعد حجابو میزدن، کتک میزدن. من دیدم به چشم خودم توی یکی از پارکای تهران، خودم با اینا رفتم که ببینم چیکار میکنن. دختر پسر نشسته بودن، پسر رو میوردن سینه خیز میبردن جلو دخترا، میزدنشون. این اسلام التقاطیه. نتیجه این برخورده اینجوری اینه، اسلام بزن و ببند و درگیری های اینچنینی بدون پاشنه و بدون. بعد که مردم از این اسلام خسته شدن، از این تندروی ها خسته شدن، بلا فاصله یه اسلام دیگه معرفی میکنن، میگن آه اسلام رحمانی، اسلام کار به هیچکی ننشته باش، کار خودتو بکن، نماز تو بخون، زدت بگیر، دومن در سر میاد، چی کار به سیاست داری، چی کار مسئله، ول کن، آدم خوبی باش. اسلامی که با آمریکا میسازه، حالا بریم ببینیم چی میشه. مردم خسته از اونور میافتن تو دامن اسلام رحمانی، اسلام آمریکایی، اسلامی، مردمی که خسته شدن دنبال یه استراحت میگردن، این اسلامو پیشنهاد میکنن، یه عمرم مردم رو با این اسلام میبرن، باز به بنبست که رسیدن، این دفعه مردم از اصل دین زده میشن، اصل اسلام زده میشن. چرا اینقدر آتئیست زیاد شده؟ نیهیلیسم و پوچگرا چرا اینقدر زیاد شده؟ تو دانشگاه، خوابگاه، این طرف اون طرف، بچه دانشجو دارن به خود من میگن، تو محله کار چقدر خانم آقایون میگن به من آقا محله کار ما اینجوریه. متاسفانه خیلی‌ها دیگه اعتقاد به خیلی چیزا ندارن، برای اینکه یه عده اومدن اسلام التقاطی رو عمل کردن، بعد مردم از این اسلام خسته شدن، اسلام رحمانی رو آوردن، مردم درگیر این اسلام شدن. اینا همش تحریفه، اسلام واقعی نیست، اسلام بدلیه، اسلام ناب نیست. امام از اول انقلاب داد میزد اسلام ناب، اسلام ناب محمدی. الله گویا کار یه عده تو این 40 سال انقلاب این بوده که اسلام بدلی به مردم معرفی کنن، اجازه ندن انقلاب اسلامی بدرخشه و اسلام رو پیاده کنه. من متاسفم این حرفا رو میخوام بزنم که جامعه به دولت و جامعه اسلامی نرسه، به تبع اون تمدن اسلامی شکل نگیره. من اسم میبرم آقای هاشمی رفسنجانی، در طول سالها شما سخنرانی های اول انقلاب ایشون رو ببینید، علیه بدحجابی، علیه آمریکا، سخنرانی های تند هست الان سخنرانیش تو فضای مجازی، کلیپاش منتشر شده، دوستانی که دارید برای همدیگه بفرستید. آقای روحانی، اون آقای دکتر معین، اون آقای مهاجرانی، اون آقای بهزاد نووی، اون آقای میرحسین موسوی و خیلی ها. اول انقلاب من خواهش میکنم شما برید اینا، میبینید که نگید چرا من دارم این اسما رو میبرم. این مثل اینه که بگید طلعه و زبیر رو فلان، چه عیبی داره؟ اون موقع هم اینا بودن دیگه، حتما باید 200 سال بگذره اسم ببریم. الان نگیم چه خبره؟ برید اینا رو بررسی کنید اول انقلاب چه مواضعی داشتن. مواضع تند، مثلا راننده اتوبوس اعتصاب کرده بودن سال 59 اول انقلاب سر مشکلات پرداخت حقوق. شهید رجایی میاد میگه که آقا ما مشکلات داریم، صادقانه با همین مردم میگه آقا مشکلات داریم، الان وضعیت اقتصادمون خوب نیست، تحمل کنید. آقای هاشمی میاد میگه که چه تحملی، دولت خیلی داره مثلا ملایم برخورد میکنه، یه ده سوء استفاده میکنن، باید به شدت سرکوب بشن اینا. آقای هاشمی اون موقع میگه این برخوردشون با مردم، دیدگاهشون در رابطه با آمریکا هم که شما میدونید مخالف با آمریکا، بعد هم بحث مذاکره با آمریکا رو ایشون مثلا چه دفاعی کرد چه و خیلی چیزای دیگه. آقا بحث دیوار کشی در دانشگاه ها بین دختر و پسر سال 60 توسط کسانی مطرح شد، مثل همین آقای محمد علی نجفی، شهردار تهران که زد خانمشو کشت، مثل آقای معین، دکتر معین، اینا کسایی بودن که توی وزارت علوم اون موقع در 60 بودن، گفتن تو دانشگاه بین دختر و پسر باید دیوار بکشیم. یعنی چی دکتر پسر توی اتاق توی کلاس بشینن دیگه؟ امام به آقا گفتن آقا این چیه؟ آقا رفتن تو خطبه نماز جمعه گفتن آقا این نظر امام و انقلاب و اینا نیست. اون قصه جمع شد. حالا چه تبعاتی این پیدا میکرد؟ اینا جای تحلیل داره ها، اگه این اتفاق میافتاد و اینکه نباید دختر و پسر در یک دانشگاه در یک کلاس با هم باشن، راه حلش دیوار کشیدن نیست، راه حل دیگری داره، اونو باید درست کرد. و همون آدم هایی که دیوار می کشیدن و اینا، اردوهای مختلط دختر و پسر در دولت اصلاحات می بردن از دانشگاه، که آقا دیگه دادش در اومد به دولت آقای خاتمی، گفت آقا شما همینایی بودید که من جلوتون رو گرفتم، بعد چجوری شما اینقدر 180 درجه برعکس دختر و پسر رو تو اردوهای چند روز شبانه روز با هم می برید؟ اسلام التقاطی از این ور اسلام آمریکایی. تو جنگی که عراق درگیر شد با کویت و بعد آمریکا اومد سراغ عراق، عراق درخواست کمک کرد از ایران و بهت کمک کنی. آقای موسوی خوینی ها و آقای خلخالی و یه عده دیگه تو مجلس بلند شدن سر آقا که آقای رهبر فلان، این صدام الان خالد بن ولیده، توبه کرده، بیاد برید حمایت کنیم از صدام، چرا آمریکا رو کم کنیم. آقا فهمون جنگ باطلیه، ما نباید واردش بشیم. اینا داشتن کشور رو می‌بردن تو جنگ درست بعد از جنگ. این آدمایی که میگفتن جنگ، این آدمایی که میگفتن همین آقای موسوی خوینی ها لیدر این جریانات بود، الان ببینید لیدر چه جریانیه. جریان مذاکره با آمریکا. جریان اسلام آمریکایی. اونایی که میدونید من دیگه توضیح، اینا اینجوری هن. آقا در مورد سینما اسلام التقاطی، این همین آقایون سینما آزادی موسیقی چیزای دیگه، همین آقایون یه عده‌شون، همین آقای گنجی کسی بود پونس میزد به خاطر بدحجابی تو سر زنا دخترا، الان یقه پاره میکنن برای آمریکا. اسلام التقاطی، اسلام آمریکایی. امام اون موقع میگفت که آقا ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، با آزادی مخالف نیستیم، با بی‌بندوباری مخالفیم. اینا اون موقع تند بودند، آدمایی که سینما آتیش میزدن، آدمایی که بعد حجاب رو درگیر میشدن میزدن، برخوردهای تند میکردن، همشون قیافاشون یه جوری بود، ریشای اونجوری داشتن. الان همشون نگاه میکنن ریشاشون رو ریختن، یه پروفسوری گذاشتن، یه تیپا عوض شده، اصلا با مردم دارن بازی میکنن. آقای روحانی اول انقلاب بحث تصفیه ارتش رو مطرح کرد تو مجلس، اونایی که دیدید کلیپشو فیلمشو، بحث انحلال ارتش رو مطرح کرد تو اون برهه حساس انقلاب که آقا حقوق بازنشستگی قطع بشه و نمیدونم ارتشی ها باید برن، یه دشون باید اعدام بشن و اینا. شاید چمران اومد تو مجلس چه سخنرانی کرد علیهش، جمع کرد این قضیه رو، ولی در کشور ممکن کودتا درست بشه دوباره. شاید چمران اومد گفت بابا شما صیاد شیرازی بید ببینید نماز شب خونه، ما تو ارتش چه کسایی داریم. همین آقای روحانی که عرض بود این حرفا رو میزد که امام با این نظر مخالف بود ولیشون این نظراتو میداد که یه عده شاه پرستن، اینا ارتش طاغوتن، بعد از بین برن کلا ریشکن بشن. ولی امام چیکار کرد؟ امام همین ارتشی‌ها رو راه داد. امام کاری کرد همین ارتشی‌ها رو اومدن شاخ گل دادن مردم بهشون، آغوش که برگردن تو آغوش نظام. می‌فهمین؟ وقت همین بزرگوار الان به سپاه حمله می‌کنه، دنبال طرح انحلال سپاهه. حرفای دیروز پریوزشون رو ببینید. بله سپاه الان باید جواب بده، خیلی خوب جواب بده. من وای میسم تا آخرینم یه نفرم نبوده. خیلی خیلی خوب، خیلی خوب. ما الان یه رئیس قوه قضاییه داریم که از همه شما مردتره توی مبارزه با فساد و وایس خودش رسیدگی میکنه. الان من وای میسم تا نفر آخر، دونه آخر. یعنی چی؟ این حمله علیه سپاه، حمله علیه امنیت کشور. فتنه از همینجا در میاد. ایناس نگذاشتن اسلام مطهری بهشتی، اسلام رجایی با هنر مفتح، اسلام خمینی و خامنه ای پیاده بشه. آقا نگو رهبر بودن اینا، رهبر پس چیه؟ علی امیرالمومنین هم رهبر بود، بازو میخواد برای اجرا. وقتی من و تو میریم رای میدیم به بنی صدر، وقتی بعدش میریم رای میدیم به نمیدونم خاتمی، رای میدیم به هاشمی، رای میدیم به روحانی، رای میدیم به کسانی که اینا بازوی رهبری نیستن، حرفشون حرف نظام و اسلام نیست، این تعارض چجوری میشه جمع کرد؟ یا باید رهبری حرفاشو پس بگیره، حرفای اونا رو بزنه که داریم میریم تو تمدن غرب، یا اونا باید حرفاشون رو پس بگیرن بیان اینور که بریم تو تمدن اسلامی، که نیستن این کاره. اینجوری آقا، اینجوری اوضاع درست نمیشه. اینجوریه که بعد یکی یکی مفتح ها، رجایی ها، باهنر ها، بهشتی ها، اینا حذف شدن. هر کی داد از تمدن اسلامی میزد، میخواست انقلاب بلند کنه، حتی دانشمندان هسته ای ما، هر کی آبرو شد برای انقلاب زدنش تا بازو نداشته باشه ولایت، تا نتونه اسلام ناب رو پیاده کنه، تا الگون نشه، تا تمدن نشه. شهدا با خونشون دارن الان داد میزنن، مردم رو میکشونن پای آرمانهای انقلاب. ما بیکاریم، من و تو بیکاریم. ببینید چه خبره. من عذر میخوام، شب خیلی حرفام بیشتر از همیشه طول کشید. باید یه کاری کرد، ما باید برای تغییر و تحول کار کنیم. عزیزان انتخابات بعدی، چه مجلسش، چه انتخابات ریاست جمهوریش، چه شورای شهرش، مؤمن انقلابی باید بره توی این مسندها. کسی که گفتمانش گفتمان امام و رهبری است. بس هرچی چوب خوردیم و دشمن ما رو فریب داد. من برای مقدمه روزم بذارید چند تا خاطره از شهید
بزرگوار بگم شهید قاسم سلیمانی که این مرد بزرگ چی بود و واقعا
سردار حاج حسین کاجی چند وقت پیش ازشون یه خاطره شنیدم که در مورد شهید سلیمانی میگفتن، گفتن که یکی از بچه های شهدا، پسرهای شهدا میخواست ازدواج کنه، تو دانشگاه با یه دختر مؤمنه خوبی آشنا شده بودن، با خانواده‌هاشون صحبت کرده بودن، قرار گذاشته بودن برای ازدواج. منتها این دختر به این پسر میگفت که خب شما بالاخره باید بیای مثلا خواستگاری و اینا، قبل از اینکه این مثلا خانواده برن و اینها، بهشون میگفته که آقا شما بابا بالاخره بابات باید بیاد، یکی بزرگتر کی داری الان مثلا بیاد. خوشنام پدرش شهید شده بوده دیگه، مثلا با مادرش میخواسته بیاد یا مثلا با ناراحت بوده تو خودش که الان مثلا من پدر ندارم که بیاد خواستگاری و فضای ما رو مثلا یه خورده سرشکستگی جلوی فامیل و اقوام و مثلا اینطور چیزایی. بعضی هم که میدونید بی‌معرفتن، اطراف به جای اینکه شهید و شهادت رو ارزش بدونن یه چیزی هم میگن نمک به زخم اینا میپاشن. حالا این خانواده خانواده خوبی بودن، ولی خب اطرافیان دیگه. بالاخره ایشون اینقدر ناراحت میشه، یه شب میشینه در دل میکنه، با باباش دعوا میکنه، میگن شما رفتی مثلا ما رو اونجوری ول کردی، ما الان یه ازدواج میخوایم بکنیم، هیچی بالا سرمون نیست، اوضاع احوالمون اینجوریه مثلا فلان. گریه میکنه، میخوابه، در عالم خواب بابا رو زیارت میکنه، پدر شهیدش، میگه ناراحت نباش درست میشه. میگه بابا چجوری درست میشه، تو که نیستی، کسی دیگه هم که. میگه من کاری میکنم، صبر کن، من کاری میکنم که این خواستگاری، جلسه خواستگاری که میخواید بگیری، زبون زد بشه تا آخر عمر برای فامیل و خانواده‌ای که داری میری اونجا، بین مردم زبون زد بشه. شما برید، شما وعده میذارید برید، بقیهش با من. از خواب بیدار میشه، سریع ساعت رو نگاه میکنه، مثلا ساعت 2-3 شب، یادداشت میکنه این ساعت من این خواب رو دیدم فلان شب، به مادرش میگه، زنگ میزنن و اینا، خلاصه میرن، میرن خونه اون عروس خانم. اونجا که میرسن نزدیکی خونه، یه دفعه تلفن مادر این آقا پسر زنگ میزنه، ببخشید فکر میکنم میرن داخل منزل، الو تردید از منه، میرن داخل منزل و اینها، فقط میگن که قراره یک نفر بیاد، قراره یه شخصیتی بیاد برای خواستگاری از طرف پدر به جای پدر. تو خونه که نشستن تلفن مادر زنگ میخوره، مادر از جاش بلند میشه، میگه کی، شما کی هستید؟ یه دفعه با اشتیاق خواست میگه شما؟ آج آقا شما کجا هستید؟ میگن که من مثلا نزدیکی، میگه آدرس اینجاست، شما بیاد. چند دقیقه میشه زنگ میزن، میگه آقا من آج آقا اومده. مادره با شور و هیجان و حرارت، حالا ببین شماره رو زنگ زده، آدرس رو، همه اینا، اومده در خونه، در رو باز میکنن، حاج قاسم سلیمانی میاد تو خونه برای خواستگاری. میگه آقا من اومدم برای خواستگاری. همه تعجب میکنن، پسر تعجب میکنه، مادره همه خوشحال میشن، باورشون نمیشده. پسر میگه که سردار تو رو خدا بگه چی شده؟ میگه چرا؟ میگه ببین پریشب یه همچه خوابی دیدم، این ساعت، این کاغذ هم موقع نوشتم، اینم ببین بابام اینا رو بهم گفت، گفت من یه خواستگاری برات درست میکنم که زبون زده همه بشه. حاج قاسم میبینه، یه نگاهی میکنه، میگه به کسی نگو، کاغذ میذاره تو جیبش. حاج قاسم سلیمانی اینه، سر و سری داره با شهدا، عالم رو اینا دارن اداره میکنن. چی دارن میگن بعضیا؟
شماره این مادر از کجا آورده بوده؟ ببین شهدا حاکمن بر این دنیا، ما یه فکر بال خودمون بکنیم اینقدر بی‌معرفتیم. گفت یکی از رفقای شهیدم خواب دیدم بهم گفت که شما چرا از ما چیزی نمیخواید؟ ما اون بالا فقط چشممون به شما هست که چی میگید؟ چرا حرف نمیزنید؟ ما غافلیم از این شهدا. وقت همین حاج قاسم ببین سید حسن نصر الله چی میگه؟ میگه تو جنگ 33 روزه که اسرائیلی ها میزدن علیه ما، یه دفعه پاشد اومد پیش ما، سرداره برو تو خونت بشین. میگه 33 روز اومد زیر این گلوله ها با ما تو اتاق جنگ من. میگفتم حاج قاسم پاشو برو ایران، برو. میگم نمیتونم، شما زیر گلوله باشید من نمیتونم، من با شما یا کشته میشم یا با شما زنده میمونم. آدمی که آروم نیست، آدم جهادیه، آدم بیدرد نیست، مثل ما فراری نیست از مسئولیت، از بار و کار فراری نیست، تو میدونه. ما به خوشیامون خوشیم، ما داریم لذتمونو میبریم، هیئت اومدنمونم برای لذت بردنمونه، برای کار نیست، برای برداشتن بار اسلام و انقلاب نیست، کسی پای کار نیست. وقت این مرد بزرگ که یکی از عزیزان بزرگان میگفتن در تشییع جنازه این شهید عزیز حضرت زینب علیها السلام اومدن، امام رضا علیه السلام اومدن، ائمه علیهم السلام اومدن تو تشییع جنازه حاج قاسم. بله، چرا حضرت زینب نیاد تشییع جنازه کسی که حرمش رو سالها این مرد نگه داشت، مثل ابوالفضلش جلو همه تیرا وایساد، چرا نیاد تشییع جنازه؟ کمترین مزدش این بود بی بی اومدن تشییع جنازه. ما بریم یه خاکی به سر خودمون بریزیم. وقت این مرد بزرگ چی میگفت؟ میگفت والله قسم، والله قسم، والله قسم، والله قسم، والله قسم، شش بار والله قسم حاج قاسم، یکی از شؤون عاقبت به خیری ارتباط قلبی و حقیقی با این حکیمی است که سکان این انقلاب رو در دست داره. این مرد با این ملکاتش خاک جلو آقا بود، ولایت مدار. و من تعجب میکنم بعضی ادعای امام حسینی بودن و هیئتی بودن و مسجدی بودن میکنن، بی اعتنای به این آقان، چه برسن خدا نکرده حرفی بزنن که آخرتشون رو تباه کنه. حاج قاسم صوتش هست، بچه ها بفرستید برای هم دیگه. حاج قاسم میگه که یکی از مسائل مهمی که قیامت از ما سوال میکنن در مورد آقاست، گیریم سر این. تو چه بفهمی، چه قبول داشته باشی، چه نداشته باشی، حداقل بدون کسانی که الان اون که نیست که دیگه، اون که دیگه میدونی کجاست. این آدم که برای هوا نفس حرف نمیزد که. بعضیا هی تو حوادث گم و گور میشن، هی حاشیه، حاج آقا چی کار کنیم، الان کی راست میگه، الان کجا، الان علائم ظهور، الان عاقبت بخیر. گفتم عزیز من یه وقت سوار ماشین شخصی میشی، میخوای بری یه جایی، هی به علائم باید نگاه کنی. تابلو اینجا بود، خواب موندیم رد شد، تابلو افتاده بود، آخرش هم معلوم چی میشه. ماشین شخصی رفتی، سر خود رفتی، بلیت بگیر یا پرواز بگیر یا قطار بگیر یا اتوبوس، راننده داره، بشین توش بخواب، میرسونتت به مقصد. تو اگه با ولایت باشی که سکان داره، با رهبر باشی، با تحلیل او باشی، با امر او، با نهی او باشی، چه نگرانی از حوادث و تحلیل ها؟ ببین اون چی میگه، چرا به اون شک میکنی دیگه؟ تو اگه زمان امیرالمومنین بودی به والله قسم به علی شک میکردی، استعدادشو داری که گمراه بشی. یکی هست دستاویز در این دوران و در همه دوران ها هر عصری بوده
دستاویز که مؤمنین گمراه نشن، راهنما. امروز هم ولی فقیهه، هر کی هر چی میخواد بگه، او جانشین امام زمانه. اگه او جانشین امام زمان نباشه، اگه فصل الخطاب نباشه، اگه حرفش حجت نباشه، فردای قیامت من و تو جلو امام زمان میتونیم بگیم آقا جون کسی نبود ما به حرفش گوش بدیم گمراه شدیم، حساب کتاب دیگه معنی نداره. هرکی هرچی خودش میفهمه. دوران غیبت ولی فقی جانشین امام زمان. گفت پارسال حاجی یکتا میگفت پارسال گفت که اینم بگم تومارم دوستان دم در گذاشتن، خواهر و برادر حتما امضا کنن، هم بحث همدردی با این کشته شدگان حوادث اخیر، هم بحث اقتدار سپاه یه ده دارن توطئه میکنن، عزیزان امضا کنن ان شاء الله اینو رسانه‌ای کنیم، ما وسط خودمون یه قدمی برداشته باشیم برای این حرکت. پارسال تو خونه ششون روزخونی میکنم، امسال هم علم فاطمی روزخونی داره حاج قاسم سلیمانی، گفت که با یه عده نشسته بودیم، دوست ایشون تعریف میکرده که رو کرد به من گفت که سال دیگه فاطمی من نیستم. اصلا بالای این عالم داره میپره، ما پشت این دیوارم نمیبینیم، من پشت این ستون نمیبینیم، کجا رسیده. اینا در اثر ولایت مداریه. به دختر شهید مهرابی میگه که عرفه اومده مشهد، میگه که اینجا شهادت امام اومدن بگیرم از امام رضا، که میگم امام رضا اومدن تو تشییع جنازه‌اش. عرفه میگه هر کی شهادت نگرفته این عرفه از امام رضا میتونه بگیره. حتی یکی از بزرگان گفته بود که تو تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی یه جوریه که اگر کسی آرزوی شهادت داره طلب کنه واقعا تو این تشییع جنازه بهش میدن. آقا یه خبرایی، خودتون رو جمع جور کنید رفقا، پاکار باشید، وایسی تو صحنه، صفا داره از هم جدا میشه، امتحانات خدا داره منافقین رو جدا میکنه، حق و باطل رو داره از هم جدا میکنه، مواظب باش نریزی، از پای ولایت کنار نری، از آقا کنار نری، مواظب باش نبرنت، شلت نکنن. یه چند صباح دیگه کار این جریانات تمامه، مواظب باش فتنه‌های سختری در پیشه. هر چی کردی به این آقا شک نکن، اگه کردی مشکل داری، حواست باشه، خودتو جمع کن، پشت سر این آقا را بیوف برو. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. من دیگه روزه رو واگذار میکنم چون وقتم خیلی گذشت، باید سلام میدم و یه جمله، و اونم این که بی بی وصیت کرد به امیرالمومنین وقتی منو دفن کردی بیا قرآن بخون بالا سر قبرم. بچه ها دل سوخته ها، سیدا آیات قرآن که علی میخونه یه دفعه میرسه به این سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نگاه میکنه میبینه کوثرش زیر خاکه، داغ دل علی، وصیت‌های علی. یه لحظه خوابش میبره امیرالمومنین کنار قبر فاطمه، بیبی میاد تو عالم خواب با آقا میگه علی جان پاشو، حسین بیدار شده داره گریه میکنه، بیقراری میکنه. امیرالمومنین سراسیمه میره منزل. زینب آروم کنه، لا اله الا الله،
این قرآن خوندن حکایت ها داره. یکی از حکایت هاش هم اینه، یه وقت زینب دید صدای قرآن میاد، نگاه کرد دید سر بالای نیزه داره قرآن میخونه. غیرتی ها میدونید چرا؟ همه داشتن به ناموس حسین نگاه میکردن. دفعه حسین نگاه ها رو برگردون. السلام علیک یا بنت رسول الله، شب آخر مجلسم بی بی دست ما رو بگیر خانم، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشبعنا توسلنا بکل الله قدمنا بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا